اعتراض است و خیابان که پیوندی است ما را با ترانه معترض. صدای داریوش روزنوشته های تاریخ است، چون مهره هایی بر نخ تسبیح زمان. ردای واژه های معترض سخن پردازانی است که آنچه نوشتند هنوز حرف یک سرزمین است. صدایش بر مرکب نغمه های خونیاگران تعزیتی است امروزیان را. حرف های آماسیده در گلوی خیابان های اعتراض را فریاد میکنند.
تا چراغ وطنم خاموش است، سوگواران جهان میگذرد، خون گل میچکد از ثانیه ها، خون گل میچکد از ثانیه ها، شب شب پر از نعش جوان میگذرد.
راستی مصلوب اردلان را کجا شنیدی که شرف نفست را قباله آزادی کردی؟
به سکوت تن ندادم، حالا میرم بی‌کفن.
یا کدام ترس فرو خورده بود که خواندی با او و شهریار و خواستی کسی برای گیس گلابتون از مرگ جادوگر بگوید؟
قصه های مادر بزرگ آینه خود منه، تلسم جادوگر باید با دستای تو بشکنه.
مرگ شب ایرج را چه کسی برایت زمزمه کرد؟
در این شهر بخون خودم، خوشا در چنگ شب بردم، ولی از مرگ شب گفتم در این
داریوش بار دیگر با ایرج جنتی عطایی برای نسل معترض هم داستان شدند. این میادگاه ترانه سرایی است که همواره برای تاریخ و آینده انسان و آبادی نوشته است. با من محمد زرقامی همراه شوید تا با داریوش و ایرج جنتی عطایی به سمت فردای جهان قدمی بزنیم.
ای زادگاه زخمی، ای میهن پرپر شدگی، کی قصه سکوتتون میخوای به تاریخ بگی؟
آقای داریوش، بذارین نگاه کنیم به آنچه که امروز در ایران میگذره در پیوند با ترانه اخیر آقای جنتی عطایی. از شما شروع کنیم و بعد به خود آقای جنتی عطایی برسیم که خالق اثر هستن.
دقیقا کاری که ایرج بزرگ ارائه داده و من افتخار اجراشو داشتم و بعد از سالها در کنار همدیگه دوباره میتونیم کارهای مؤثر و تاثیرگذارتری رو ارائه بدیم، ایرج کاملا مشرفه که چه اتفاقایی داره میفته و اونو در واقع نقاشی کرده که با کلمات برای شنونده آماده کرده. و به نظر من این ادامه همون مبارزات 100 ساله که کماکان ادامه داره. ایمان دارم به بار خواهد نشست، ایمان دارم آینده بهتر خواهد بود و به سمت فردای جهان امید خواهد بود، پیروزی مردم خواهد بود و با تغییراتی که هست امیدوارم با تجربیاتی که دوره‌های مختلف مبارزه شده بالاخره مردم ایران که استحقاق و شایسته این هستن که وارد دنیای پیشرفته بشن، دور از استبداد، دور از نقض حقوق بشر، دور از خشونت‌هایی که موجود همیشه به جامعه ما مسلط بوده، رها بشیم و با همبستگی بتونیم وارد یک دنیای پیشرفته بشیم.
کی قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی؟
سه ترانه برای من تو سه مقطع مختلف تاریخ سازن، روایت بخشی از آنچه در ایران اتفاق افتاده. یکی رازقی بوده که آقای داریوش اجرا کردن، باز که در حال و هوای کوی دانشگاه و مسائل مبتلا بهش ما شاهدش بودیم که اجرا شد. نترسون بود که در اون حال و هوش جنبش سبز زبان خاصی رو پی می گرفت و این بار ما شاهد ترانه به سمت فردای جهان هستیم. این سه مقطع رو وقتی نگاه میکنید، برای شما که خالق هر سه کار هستید در سه مقطع سرنوشت ساز تاریخ ایران، این بار چه تفاوتی داره و این بار شما چه نگاهی داشتید که به سمت فردای جهان رو سرودید؟
بله، درود به شما. من درسته که در تبعید زندگی میکنم، بیشتر از 41 سال میشه الان دیگه، از 58 تا الان مدام اینجا نشستم ولی اونجا نفس میکشم. الان تو این شرایط واقعا یگانگی ویژه‌ای رو درش میبینم و اون هم حضور درخشان زنه. برای اینکه راجع به اون دلم میخواست صحبت بشه، برای اینکه ببینید ما در جامعه مذهب سالار زن ستیز در کنار ستیزهای دیگه‌ای که وجود داره با چیزهای دیگه‌ای، الان شاهد این طلوع درخشان زن هستیم و امیدوارم که هر چه زودتر به پیروزی مطلق برسیم و وارد یک تجربه نوین بشیم در طول تاریخمون که آزادی باشه، برابری باشه و هیچ کس رو به جرم اندیشش دستگیر یا شکنجه یا اعدام نکنن به خاطر باورش، به خاطر آرزومندیش.
قاضیای معرکه گیر، پاسبونای روزخون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلیه فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن.
این ترانه را هم من بر همین اساس شروع کرده بودم به نوشتن. البته هنوز خیزش چنین اوج نگرفته بود و چنین ارتفاع آرزومندانهی نرسیده بود. هرچه جلوتر میریم این باور بیشتر پیش میاد که داریم به آرزومون میرسیم. امیدوارم که هنرمندای نازنین هم، به ویژه اونهایی که در خارج از ایران زندگی میکنن، چه مهاجر چه تبعیدی، و آزادی بیشتری دارن در جلوه دادن و در به جهانیان گزارش دادن اون چی که داره در ایران رخ میده، با ستیزی که در حال انجامه و خیزشی که همه ما رو امیدوار کرد.
میمانم و میرویم در سنگر یک آغوش، بر متن شب خاموش، تو روزنه نوری در خانه ظلمت پوش، دیباچه آوازی بر متن شب خاموش.
آقای داریوش، من مایلم باز هم یه گریزی بزنم به کارهای آقای جنتی عطایی که توی این سه مقطع که به نظر من مقاطع حساسی بودن برای ایران و تاریخش اجرا شده. در رازقی صحبت از اینه که ما نشستیم و تماشا کردیم، در نترسون صحبت از اینه که دیگه ترس اجتماعی به نوعی کنار گذاشته شده و جامعه در برابر اون نیرویی که میخواد سرکوب کنه ایستاده، هر چند که خب نتیجه بخش هم نباشه. اما وقتی میرسیم به حرف بزن میهن من یا به سمت فردای جهان، اینجا چه تفاوتی برای شما میکنه به عنوان خواننده، اون هم بعد از مدت ها که خب شاید این جز تازه ترین همکاری های شما و آقای جنتی عطایی باشه که همیشه خالق ترانه هایی بودید که تو حافظه اجتماعی جامعه ما باقی مونده؟
کلام ایرج در این سه ترانه زنجیروار به هم وصل هستن و از جامعه سرچشمه گرفته. ایرج برخوردی که اتفاقها بهش اون الهامو داده. بله، ما نشستیم و تماشا کردیم، خیلی ها نشستن و تماشا کردن، خیلی ها گفتن به من چه، به من که با من که کاری ندارم، فعلا من اوکم. ولی ناظر بودن رو ایرج یک جوری اعتراض میکنه.
از پشت دیوارای شهر انگار صدای پا میاد، آواز خونه در به در، انگار یه هم صدا میخواد، ابر سیاه رفتنیه، خورشید دوباره در میاد، دوباره باغچه گل میده، از عاشقان خبر میاد.
در نترسون یک خیزش جدیدی میبینید، یک آگاهی و یک بینش جدید در جامعه اتفاق میفته که ایرج دیگه میبینه مردم در وسط خیابان ها هستن، کشت و کشتاره، و از 88 96 همه اینا این کشت و کشتاران میگه بابست بده این که ما رو تو باز بخوایی بترسونی، ما به صبح آزادی سلام، ای صبح آزادی، به آزادی باز درود میفرسته که ما بالاخره خواهیم رسید.
چه ترسی داره بود سبر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی، از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشم تا دریا خوشا شکفتن و بستن.
و در این ترانم به بار نشسته، این نگاه به جامعه داره به سمت امید و پیروزی دعوت میکنه و امید میده که ما به پیروزی خواهیم رسید.
من فکر میکنم که آقای جنتیاتی همیشه به اون قشر خاکستری بهش میگن، حالا در تعریف جامعه شناسی، که اصولا شاید میترسه یا هراس داره یا به هر دلایلی مشارکت نمیکنه. امروز هم مثلا میگن دهه 80 ها هستند که میداندار اعتراض هستند. آقای جنتیاتی توی این ترانه هم اگر من اشتباه نکنم یک جوری خیلی ملایم نهیب میزنه، چنان که مثلا در ترانه های گذشته شون هم مثلا مثل به منچه همین مساله رو اشاره میکنن دیگه.
بله، در شرایطی است که اون چه که بر جامعه حاکمه رو داره بیان میکنه، چه پرلو دادن و سقوط و این چیزا حکومت میکنه و بازدارنده ها، و باید با اون مبارزه کرد، باید علیه اون پرواز کرد، علیه اون قیام کرد، خیزش کرد.
رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خراب و جنون.
برگردیم به فرم اجرا و کاری که شما انجام دادید، بیشتر سعی شد که به چه فرمی برسید که زبان بهتری باشه؟ میدونم که یه مقداری به هر حال ما شاهد لحن حماسی کار هم هستیم، ولی بیشتر چه زبانی بود تو جمع‌بندی که رسیدید حالا این ترانه باید در این قالب ارائه بشه؟
کار ایرج عزیزم و خب مدت‌ها پیش من اینو داشتم و در اختیارم گذاشته بود، باهاش زندگی کردم، ملودی‌های مختلفی رو سعی کردم روش نگاه کنم، با ایرج با هم دیگه هم فکری داشتیم در این رابطه و تمام سعی می‌کردم زبان جوان امروزی با ریتم‌های امروزی جوابگو باشه و ملودی رو پیدا کردیم. بعد روی تنظیم‌ها فکر کردیم، سازبندی‌ها چگونه باید، اینا چیدمان سازها چجوری باشه، مستقیم در نقش ملودی دخالت کردیم و از آهنگساز تنظیم کننده مون خواستیم که چگونه بتونه نوع ریتم مناسبی برای این بیان این کلمه، چون کلام ایرج برای من همیشه سخته، سخت در نظر این که هر ملودی نمیتونه جواب اشعار ایرج بده. روح شاد باشه بابک با روح شعر ایرج عجیم بود، کلامو همونجا در میآورد، میفهمید. آهنگساز این دوره رو باید با کلام آشنا کرد، بهش فهموند، اون حس رو بهش تزریق کرد. ولی خارج از اینها که کارهای پشت پرده است اتفاق میفته، یک کار زیبایی میتونه متولد بشه که تاثیرگذار باشه. ولی اگر این ستونهای یک ترانه اگر به هم مثل یک میز، همیشه میگم هسته میز رو در نظر بگیریم، شعر، آهنگ، تنظیم خواننده است، این ستون‌ها اگر درست رو زمین قرار نگیرن، یک کدومشون بالا پایین باشن، کار یه جایی خودشو افتشو نشون میده و به همه بخشا صدمه میزنه. در کارهای ایرج اینجا موقعی که تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفسه، این منو زخمی میکنه، این به من بغض میده، این به من درد میده که من تو جامعهم، جامعهی که ایرانی هستیم، میبینم این نمیتونه این آدم ایرانی باشه و به سمت فرزندان ایران اسلحه بکشه، این ایرانی نمیتونه باشه که اسلحه دستش بگیره، باتون دستش بگیره هموطنشو بزنه. اینها به من خشم میده. اینها به من غم میده که غممو فریاد بزنم با شعر ایرج بتونم همخونی داشته باشه.
ده بده پرچم خشم است که برمیخیزد مزرعه زرد و چپر سبز و یابان سرخ است.
در این کار نکته های بسیار حساسی هست که متاسفانه در جامعه‌مون دارم میبینم، همیشه در انقلاب ها بوده، این سازش های پشت پرده با حکومتی که داره مردم رو سرکوب میکنه. اینا به قول ایرج میگه مثل پروانه در مشت آسون میشه ما رو کش، یا وقتی تو اسلحه دستت میگیری یعنی اومدی بکشی، یعنی اومدی برادرت هم باشه بکشی. انسانیت اینجا زیر سوال میره که ما چگونه انسانی هستیم موقعی که یک جامعه‌ای نمیخواد یک رژیمی رو، چرا به زور میخواد خودشو نگه داره؟ برادرانی که اسلحه دستشون میگیرن به جون برادرها میفتن، اینها چگونه انسانهایی هستن؟ تو چه جامعه اینا تو دامن چه کسانی بزرگ شدن؟ پدر مادر اینا به اینا چه آموختن؟ این شعر زخم منو بازتر میکنه، بغض منو میترکونه که جامعه ما داره کجا میره؟ جامعه ای که بیان میکنه من میخوام وارد دنیای بهتر بشم، باید ما خودمون رو تصحیح کنیم، خودمون رو درست کنیم، دوباره جوانه بزنیم. ما انسانیم، باید انسانی به مسائل نگاه کنیم و زیادتر از این نمیگم. آرزوی توفیق، آرزوی پیروزی برای مردممون دارم و مطمئنن هیچ جای دنیا چنین رژیم هایی نمونده و نخواهد بود.
آقای جنتی، شما چون این تجربه رو دارید حتما خبردار شدید که تعدادی از کارورزان ترانه و موسیقی هم حالا یا تهدید شدن یا بازداشت شدن. خب شما خودتون هم تجربه چون این چیزی رو در رژیم گذشته داشتید. واقعا میتونیم بپذیریم که ترانه سرا میتونه خطرناک باشه؟ چرا بعضی حکومت ها مثل جمهوری اسلامی احساس میکنن که یک ترانه میتونه سرنوشت یک ملت رو، یا حرف ترانه سرا میتونه سرنوشت یک ملت رو عوض کنه؟
خب طبیعیه، وقتی که خود اون نظام باور داره که چقدر دیکتاتوره و چقدر مردم وجر میکشن، بنابراین کوچکترین اجازه‌ای برای کوچکترین اعتراض یا انتقاد به کسی نمیده، قائل نیست برای اون ملت. فرق نمیکنه که گویندش چی میگه و چند سالشه و چرا میگه. بنابراین الان هم همینطوره، اون موقع هم بود، ولی غلظتش و سیاهیش فرق میکنه. برای اینکه حکومت مذهب از پیش اعلام میکنه و رو راست اعلام میکنه که اون چه که من میگم باید انجام بشه، اگه نشه همه به جهنم خواهند رفت، بنابراین و همه تنبیه خواهند شد. هیچ وعده دموکراسی درش دیده نمیشه. منتها چون خیلی ها علاقمند و عاشق مذهب و اون پیغمبرها و به 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 هستن،
شما هم یه جا نهیب میزنیم بهشون دیگه تو همین ترانه به خرافه و مسائل این چنین.
اون وقت این خیلی سیاه میشه جامعه از نظر آزادی بیان و انتقاد. چرا باید یک جوان که با هنرش، با ترانش، با نمایشنامش، با سناریوش انتقاد داره به چیزهایی که در جامعه مشغول رخ دادنه، باید دستگیر بشه، باید بازجویی بشه، باید شکنجه بشه، باید کشته بشه؟ چرا؟ برای اینکه خود اون نظام هم به این باور رسیده که در حال فروپاشیه، در حال از بین رفتنه که این کار رو انجام میده. امیدوارم به زودی ایران وارد مرحله‌ای بشه که انتقاد کردن آزاد باشه، برای اینکه انتقاد باعث سازندگیه نه باعث ویرانی. و بذارن که انتقادها بشه و وقت انتقادها رو دانشمندان و متخصصین به کار بگیرن و جامعه رو بیشتر به جلو ببرن.
آره جانتا، دیگه سوالم مایلم بپرسم در مورد زبان ترانه‌ایتون که به نظرم با توجه به اینکه خب من مخاطب آثار شما بودم از حالا سنین پایین تا الان، احساس میکنم که زبان یک جایی تغییر کرده، یعنی یک شکل دیگه‌ای شده، یه مقدار از اون حالت آرمانگرایانه‌ای که ما توی ترانه‌های گذشته میبینیم فاصله گرفته و درگیر مسائل روزتر، ملموستر، حتی تو کارهایی که ببیشه شما برای خواننده‌های جوان هم دارید ارائه میدید این رو میتونیم ببینیم، استفاده کردن از واژه‌هایی که واژه‌های روزآمد، اتفاقاتی که بیشتر حالت تصاویریه که ما در زندگی روزمرهمون باهاش برخورد میکنیم،
برای اینکه همه چی به متمایز با اون چی که در گذشته بوده و برای هر کسی، برای خود شما هم حتما همینطوره، حتی نوع لباس پوشیدنتون. بنابراین چون هنوز من فکر برم زنده هم و آدم زنده هم در جامعه در جهان تحت تاثیر رخدادها و تغییر و تحولها قرار میگیره و یکیش هم زبانه، من مطمئنم که شما چند سالتون الان؟
من الان چهارمین دهه از زندگیمو توش دارم قدم میزنم.
خیلی خب، ببینین منم حالا وقتی به سن سال شما برسم زبانم با موقعی که مثلا الانه خب فرق خواهد کرد، شما با همین زبان استفاده از واژه ها یا ترکیب هایی که 20 سال پیش استفاده می کردین الان استفاده نمی کنید.
طنزش خیلی شیرینه. منم بعضی موقع میگه منم به سن تو برسم، منظور به سن شما برسه یعنی هنوز جوانه.
بله اصلا در این که شکی نیست. آقای جنتی، این ترانه رو که داشتین کار میکردید در ابتدا اصلا حالا صدای آقای داریوش تو ذهنتون بود یا برای آقای داریوش فکر میکردید یا نه بعد تصمیم گرفتید که این اتفاق بیفته و آقای داریوش اجرا کنه؟
خب طبیعیه که توی این حرفه وقتی که شما با یکی همونطور که الان وقتی صحبت میکردین داریوش نظرین از کسی نام برد که تیم ما رو کامل میکرد، یعنی بابک بیات، داریوش و من، خب با هم از جوان سالگی تیم شدیم و داریوش هم قبل از اون چند تا کار خونده بود از یکی از آهنگسازان بزرگ تاریخ پاپ موسیقی ما به اسم پرویز مقصدی، ولی با بابک دیگه تیم شد و این تیم ادامه پیدا کرد و اون ترانه ها رو که میدونید خود شما هم که کدوم ترانه ها بودن، خونه جنگی آلبوم بس و و و
پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه، روبرو روبرو قرار آدمه، پشت سر پشت سر پشت سر جهنمه.
الانم که براش
من شناسایی کردم یکی از طرفدارای آنچنانی خود تو هستن و
لطف دارن، گفتم بعد سلیقه‌ام
و منم هم همینو گفتم بهش، باور نکرد که الان داره با تو صحبت میکنه متوجه شد.
و همین دلیل اون نوع شعری که برای ترانه در من به وجود میاد و ساخته میشه، اون که چجوریه هم در آغاز تو ذهن من نیازمندی خودش رو به یک خواننده، به یک هنرمند مجری نشون میده. بنابراین بله، وقتی که این ترانه به وجود اومد و ترانه دیگه هم از حالا که بعدا منتشر خواهد شد، امیدوارم من باشم و ازتون دعوت کنم بیاین من با شما مسابقه کنم. اونام همینطوره دیگه که میگم آره اینو آره دادا، آخه من از بچگی دادا صداش میکردم و هنوز هم میکنم.
بالاخره این شرایط باعث شد که من و ایرج به این تصمیم برسیم هر چی زودتر، هر چی هست با تمام زیبایی ها و زشتی ها و کارهای گرفتاری های فنیش و هر چیه در اختیار مردم قرار بگیره و بخش مثبتش رو نگاه کنیم دیگه، بخش فنی و نظر تصویر و کیفیت و این چیزا رو. ولی موسیقیش، ما موسیقی این تقریبا 7-8 ماه پیش تموم شده بود، میخواستیم با ویدیو بیاد بیرون ولی ویدیو رو روش داشتیم کار میکردیم که گفتیم دیگه این شرایط رو هر جور شده دیگه بگذاریم، باز مثلا زیاد وسواس روی ویدیو نشون ندیم که چیه.
فریاد تو پنهون نکن ای خاک خاکستر نشین، خدای این خرافگی زندگی سوزونه ببین.
تو جنبش سبز شاهد این بودیم که یک اوج نسبی میگیره ترانه معترض و دوباره دچار یه فترتی میشه. آیا فکر میکنید که الان اتفاق تازه‌ای میتونه با توجه به شرایطی که تو ایران داریم میبینیم رقم بخوره که ترانه معترض به رشد و باروری برسه و تأثیرگذاری خودش رو مثل گذشته داشته باشه؟
ببینید البته من از در پیوند با کارهای خودم میگم و داریوش دوره سبز اشاره‌ای که شما میکنید، ببینید کی بود در سال 58 آفرینشگر یا هنری دیگه ای رو اصلا نمیگم، فقط هر ترانه که داری پروژیسیات میکنیم گفته باشه که چه میبینم من عاشق، چه ماری خفته در محراب. شاعر این ترانه که منم، اون موقع فهمیده بودم، حس کرده بودم، شناخته بودم که چه ماری خفته در محراب.
در آواره شب و دشنه چکت از قلب من خونا، چه میبینم من عاشق، چه ماری خفته در محراب. خوشا از بند تن رستم به یه آزادی انسان، نمی ترسم من از بخشش که اینک سر که اینک جان. در این قوای مردم خوش، در این شهر بخون.
خب در اون زمان ترانه‌سرای دیگه یا شاعرهای دیگه مثلا ساخته بودن والا پیامدار و به ستایش مذهب رفته بودن،
علاوه سیاوش کسری،
بله بله، یا ترانه های دیگه یا آهنگساز های دیگه یا کسان دیگه. بنابراین از همون زمان من نگاهم رو، حسم رو بیان کرده بودم و ادامه دادم تا امروز، و امیدوارم که قبل از اینکه برم ملت ما به برابری برسن، به آزادی برسن، به رفاه برسن، اون چه که اوج یک زیستن خوب در سطح ملت و جهان.
کماکان شعر داره همه چیز رو بیان میکنه، شعر به موازات شرایط جامعه داره جلو میره، شعر ایرج یه دوراندیشی رو داره، یک چشماندازی رو همیشه برای شنونده نشون میده و راهنماییش میکنه، حتی شعر میتونه حالت راهکار داشته باشه برای یک شنونده، که اشعار ایرج جنتی همیشه پیشبینی کرده، حتی پیشگیری هم داره مطرح میکنه گاهی که اگر این کار رو کنی اینطوری میشه. همکاری من و ایرج عزیزم با اینکه فاصله ای افتاد، قلبامون به هم نزدیک بود و این باعث شد دوباره با هم همکاری کنیم، و مطمئنم کارهایی که الان ایرج در اختیار من گذاشته هر کدومشون همون مسیر رو، همون مثل اون زنجیری است که حلقه حلقه به هم وصل شده و یه خط مشی کاملا مشخصی، یه دیدگاه مشخصی. به نظر من هر کدوم اینا یه فراخانه.
آیتی بفهمی؟
نه من تشکر کردم از دارا.
خدا نگهدارم جان.
من درست شاد
باشم.
قربون شما، خواهش. خدا
پاینده باش.
قاضیای معرکه گیر، پاسبونای روزخون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلیه فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش. حرف بزن میهن من، میهن من، حرف بزن، حرف بزن. رونق شاهین کشی و رژه فوج کرکس، تبلیغ پرلو دادن و حراج قفل قفص، رو دیوار مدرسه ها شعار مرگ و جنگ و خون، تو سینما شمایل خوف و خراف و جنون. کی قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی؟ ای سرزمین زخمی، ای میهن رنج و بردگی، کی قصه سکوت تو میخوای به آینده بگی؟
سکوت تو میخوای به آن